أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود. مرحوم آخوند در مقدمه رابعه فرمود که احتیاط تام واجب نیست، چون موجب اختلال نظام هست و یا موجب عسر و حرج، که البته طبق مبنای خود مرحوم آخوند ایشان فرمود که عسر و حرج رو ما رافع وجوب احتیاط تام نمی دانیم. پس همون اختلال نظام رافع وجوب احتیاط تام هست. اما مقدمه خامسه اینه، ایشون فرموده که حالا که احتیاط تام واجب نشد، عقل میگه که نوبت میرسه به احتیاط ناقص، موافقت قطعیه نسبت به علم اجمالی وقتی لازم نشد، عقلن ما باید تنزل کنیم به موافقت ظنیه. موافقت ظنیه در علم اجمالی نتیجهش میشه حجیت ظن مطلق علا مسلک الحکومه. این رو ما در ضمن یک مثال توضیح بدیم. اگر شما علم اجمالی داشتید که یکی از این ده آب نجس هست، ولی مضطرید که یکی از این ده آب رو بیاشامید، خب مظنون شما اینه که این آب الف نجسه. اما این که اون نه آب دیگر یکی از اونها نجس معلوم بالاجمال باشه، احتمال ضعیف هست. بنابر مسلک کشف، شما فقط از اون اناء مزنون و نجاسه اجتناب میکنید، چون ظن مطلق طریق است بنابر مسلک کشف به اثبات حکم شرعی. ظن به این که این اناء الف نجس است در حال انسداد اعتبرت طریقاً الى کشف الحکم الشرعی و هو کون هذا الاناء نجسا. پس طبق مسلک کشف فقط از همین اناء الف اجتناب میکنید. اما طبق مسلک حکومت نخیر، از نه اناء باید اجتناب کنید، فقط یک اناء رو میتونید اجتناب نکنید. چرا؟ برای اینکه عسر و حرج و اضطرار با همون ارتکاب و شرب یک انا برطرف میشه. شما با اجتناب از نه انا مشکلی پیدا نمی کنید. اقرب مراتب امتثال به اون امتثال قطعی که اجتناب از ده انا هست، اقرب به آن اجتناب از نه انا هست. منتها مسلک حکومت میگه یک وقت اشتباه نکنی بیای این اناء مزنون و نجاسه رو بیاشامی و از اون نه اناء موهوم و نجاسه اجتناب کنی. این میشه، این خلاف موافقت ظنیه. موافقت ظنیه مقدم است بر موافقت احتمالیه و یا وهمیه. پس چه بکن؟ حتما برای ترک احتیاط تام اون فردی رو ترک کن، احتیاط در فردی رو ترک کن که موهوم و تکلیفه. احتیاط رو در فردی ترک کن که موهوم و تکلیفه. یعنی یک انایی را بیاشام که احتمال نجس بودن او ضعیفتر از بقیه است. حق نداری بیایی این انا الف را بیاشامی ترک کنی احتیاط را در انا الف. این مظنون و تکلیف است. برو سراغ اون موهوم و تکلیف برای ترک احتیاط تام او را انتخاب کن. معنای حجیت زن علی مسلک الحکومت یعنی تبعیض در احتیاط، نه اینکه از بعض عبارات خود صاحب کفایه استفاده شده، یعنی در حال انسداد کشف میکنیم که زن حجت است. حالا یا کشف میکردیم زن شرعن حجت است، میشد کشف. اگر بگیم نتیجه این است که زن عقلن حجت است در حال انسداد، کما این که قطع در حال انفتاح حجت بود، اینو اسمش رو بذاریم حکومت. نخیر، اینو ممکنه کسی بگه ولی مرحوم صاحب کفایه اینو نفرموده. و این کانت بعض و عباراتی مهمتن لذالک. فرقش اینه، کسی که فکر میکنه حکومت یعنی حکم عقل به حجیت زن در حال انسداد علی وزان حجیت القطع فی حال الانفتاح، این فرقی با همون کشف نمی کنه. اونم نتیجهش این میشه که مزنون و نجاسه رو ما اون زن رو مثل قطع به نجاست حساب میکنیم. اینجور معنا بکنیم حکومت رو، یعنی که چجور اگر قطع پیدا میکردیم اناء الف نجس است، علم اجمالی ما منحل میشد. حالا زن پیدا میکنیم که این اناء الف نجس است، این زن هم در حال انسداد این مثبت یعنی منجز و معذر است نسبت به واقع. کل قطع فی حال انفتاح، اگه اینو بگید، این فرقی با این که بگیم این زن شرعن حجت است در حال انسداد نمی کنه و فقط از همین اناء مزنون و نجاسه اجتناب می کنیم و اون نه اناء دیگر را مرتکب می شیم، چون فا فرض اینه که ما طریق معتبر داریم که این اناعه الف نجس است، اما مرحوم آخون تقریب که میکنه مسلک حکومت را اینو نمیگه و نبایدم بگه، برای اینکه عقل برای چی بگه که زن به تک زن در حال انسداد مانند قطع در حال انفتاح است؟ چه وجهی داره این حرف؟ اونی که عقل میتونه بگه، برای اونی که مسلک کشف رو قائل نیست، فقط تبعیض در احتیاطه. علم اجمالی منجز تکلیف واقعی است، اما چون احتیاط تام لازم نیست، عقل کشف می کند تنزل در مقام احتیاط را از موافقت قطعیه به موافقت ظنیه. خب موافقت ظنیه چیه؟ موافقت ظنیه اینه که فقط از همین اناء مزنون نجاسه اجتناب کنم. بخیر، من می توانم از 9 اناء اجتناب کنم از این 10 اناء، فقط یک اناء رو باید بخورم برای دفع اضطرار. چه وجهی داره من بیام با یک اناء اضطرار من برطرف میشه 9 اناء بخورم فقط این اناء مزنون نجاسه رو احتیاط کنم؟ این وچی نداره. تنزل به موافقت ظنیه به اینه که من 9 اناء رو اجتناب کنم. فقط عقل میگه چون ظن به نجس بودن این اناء الف داری، مبادا اونی که بهش دفع اضطرار میکنی این اناء الف باشد، این را بخوری. نخیر، برو اون اناءی را بخور که موهوم النجاسه. بله باشه، تو این ترک احتیاط اگر اون نهتا همه در درجه موهوم بودنشون یکیست، مثلا 91% میگید این اناعه الف نجس است، وقت اون میمونه 9% بقیه دیگه، اونو توضیح میکنید بین اون ده اون 9 انا، 1% احتمال دارد این انا به نجس باشد، 1% انا نمیدونم دال نجس باشد، یعنی اون 9 تا انا هر کدام 1% احتمال دارد نجس باشد اگه اینجوری فرض کنید، و این انا الف 91% مجموعاً میشه علم اجمالی به اینکه یکی از این اناها نجس است. اینجا شما برای دفع اضطرار یکی از اون 9 انا رو مخیرید بخورید، چون درجه وهمشون مساوی است، ولی نباید این اناء الف را که 91% ظن به این است که نجس است او را بخورید برای دفع اضطرار. اما نمیتونید بگید خب من اون 9 اناء را چرا نخورم؟ نخیر، 100% احتیاط رو از تو نخواستیم، 99% احتیاط رو که میخواییم، چون با او به حرج نمیفتی، یعنی از این یک اناء اجتناب کن، از 8 تا اناء دیگر هم اجتناب کن، فقط یک اناء رو بخور. در حالی که مسلک کشف میگه نه، من در حال انسداد فهمیدم شارع مردم را بدون طریق معتبر به واقع نمی گذارد. طریق معتبر به واقع در حال انسداد چیست؟ وهم است که نمی شود. طریق معتبر تفصیلی، ولی طریق اجمالی که از اول بود، طریق معتبر تفصیلی قرار می دهد شارع در حال انسداد نسبت به واقع. خب کشف میکنیم اون طریق معتبر، طریق معتبر تفصیل همون زن 91% است که اناء الف نجس است. و از اناء الف اجتناب بکنیم، نه اناء دیگر را مرتکب میشیم طبق مسلک کشف. خب راجع به بر. نه بله، اجازه بدید ما به مقدار معلوم بالاجمال حالا در مسلک حکومت به مقدار معلوم بالاجمال منجز از تکلیف واقعیمان، یعنی ما به مقداری که علم اجمالی داریم که یک نجس در میان این ده انا هست علم اجمالی منجز است، ولذا طبق مسلک حکومت من ظن دارم که این انا الف همون انا معلوم بالاجمال است. خب اما این طبعا تنجز فقط نسبت به این تکلیف واحد است، تنجز نسبت به این تکلیف واحد است، اما ظن دارم که غیر از اون تکلیف معلوم بالاجمال تکلیف دیگری هم هست. اون نه، فرض اینه مسلک حکومت فقط در مرحله توقظ در احتیاط هست و الا تنجز از آثار علم اجمالی به تکالیف هست بنابر مسلک حکومت. اصلا ظن به ثبوت تکلیف زائد بر معلوم بالاجمال اصلا اعتبار ندارد، هیچ منجز نیست، چون قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. بله بنابر مسلک کشف ما در حال انسداد کشف کردیم که شارع ظن مطلق را طریق معتبر قرار داده به واقع، ولذا اگر این ظن مطلق ما بیش از اون هزار تکلیف معلوم بالاجمال را هم بخواهد ثابت کند مشکلی نیست، ثابت می شود. بنابر مسلک کشف ما اول صد معلوم بالاجمال داریم در شریعت، اما بنابر مسلک کشف میگه آقا ظن مطلق ما به این است که 2000 تکلیف است، همه اینها میشه طریق معتبر. 200 ما 1000 تکلیف معلوم بالاجمال داشتیم، اما تحصیل علم نسبت به اونها ممکن نبود، احتیاط تام هم لازم نبود. بعد در عصر انسداد که واقع شدیم میگفتیم ما اجماع داریم یا از مذاق شارع به دست آوردیم کما هو صحیح، که شارع در هیچ شرایطی ولو در شرایط انسداد ما را بدون طریق معتبر شرعی برای کشف احکام شرعیه نمیگذارد. خب پس باید بگیم در حال انسداد علم که پیدا نمی کنیم، علمی هم که نیست، پس ظن مطلق طریق معتبر به واقع است. خب ظن مطلق که شد طریق معتبر به واقع، مفاد این ظن مطلق ثبوت 2000 تکلیف است در شریعت، ابن نظر ثابت میشه. اما بنابر مسلک حکومت اصلا ظن هیچ نقشی در تنجیز واقع ندارد، واقع با اون علم اجمالی منجز شد، علم اجمالی هم که به 1000 تکلیف خورد نه بیشتر، منتها نسبت به این 1000 تکلیف امر دائر بود که در دائره جمیع امارات ظنی ما احتیاط کنیم، این موجب اختلال نظام بود. عقل گفت من تنزل میکنم، اکتفا میکنم به موافقت ظنیه نسبت به این 1000 تکلیف معلوم بالاجمال. بیش از این 1000 تکلیف معلوم بالاجمال اگر ظن پیدا کنی که در شریعت وجود داره اون اعتبار نداره که، چون زن بنابر مسلک حکومت اصلا منجز واقع نیست، وجهی نداره منجز باشه. عقاب بلا بیان قبیح، زنم که بیان نیست. ما بنابر مسلک حکومت از احتیاط تام در اطراف علم اجمالی به مقداری رفع ید می کنیم که موجب اختلال نظام نمی شود، عسر و حرج لازم نمی آید و ما دون آن باید احتیاط کنیم. خب راجع به این فرمایش مرحوم آخوند مطالبی هست که عرض میکنه. یک مطلب اینه که ایشون میگن نتیجه مقدمات انسداد علی تقدیر تمامیتها مسلک حکومته. چرا؟ برای اینکه شارع چه الزامی دارد زن را طریق معتبر قرار بدهد برای کشف حکم شرعی در حال انسداد؟ لهو ان یکتفی به حکم العقل فی مقام احتیاط. عقل میگوید احتیاط تام که لازم نشد، احتیاط ناقص به موافقت ظنیه متعین است. خب وقتی عقل اینو میگه، شارع الزامی داره که زن را، زن مطلق را طریق علل واقع قرار بدهد؟ چه الزامی داره؟ میگید خب شارع همین حکم عقل را تأیید کند، یعنی همین تبعض احتیاط را که عقل میگوید، میگوید یجوز و للمکلف فی حال الانسداد ان یکتفیه بالموافقت الظنیت للعلم الاجمالی. شارع هم از باب کل ما حکم به العقل، حکم به شرع، این را تأیید کند ولو ظن مطلق را طریق الی کشف الحکم الشرعی قرار نده. اما این حکم عقل به جواز اکتفاء به موافقت ظنیه رو در حال انسداد بیاد تأیید کنه و بگه که همونطوری که عقلا جائز است امتثال ظنی، شرعا هم جائز هست امتثال ظنی تکالیف معلومه بالاجمال. مرحوم آخون میفرماید که خب قاعده ملازمه اینجا جاش نیست، قاعده ملازمه در سلسله علل احکام جاری میشه، نه در سلسله معالیل احکام. در مرحله امتثال شارع حکم نمی کنه طبق حکم عقل. حالا ایشون تو ذهنش که این لغوه، یا باید تا تسلسل پیش میاد، مثل حکم عقل به وجوب اطاعت، اگه شارع هم بگه شرعا هم اطاعت واجب است، میشه تسلسل دیگه، چون خود همین امر به شرعی به اطاعت باز موضوع میشه برای حکم عقل. شارع میگه عقم الصلات، عقل میگه اطع هذا الامر. شارع هم اگر بگه خب منم امر میکنم به اطاعت امر خودم به نماز، دو مرتبه عقل میگه که این امر شارع به اطاعت امر به نماز رو اطاعت کن، همین جور هی یتسلسل. خب در سلسله معالیل احکام عقل که حکم میکنه به لزوم امتثال، این ملازمه نداره با حکم شرع به لزوم شرعی امتثال. درست هم از حرف خوبیه، اما اشکال ما به مرحوم آخون اینه، جناب آخون با تبعض در احتیاط مگر مشکل مردم حل میشه؟ ما اول نظام فردی رو حساب کنیم. خیلی از موارد علم اجمالی صغیر داریم، علم اجمالی صغیر هست، در قصر و تمام، در سفر علم اجمالی دارد انسان، یا قصر واجب است یا تمام. بین وجوب اداء صوم شهر رمضان و قضا آن علم اجمالی هست که ما که سفر می رویم اگر این سفر شرعی است یجب القضا، اگر سفر غیر شرعی است یجب اداء صوم. این علم اجمالی. در معاملات می دانم من این بیع معلق، مثلا امام رضوان الله علیه در تحریم الوسیله دارن که یبطل البیع المعلق، حالا قریب به این مضمون، علل احوت. یعنی چی؟ یعنی احتیاطاً بگم باطله؟ که معنی نداره که، یعنی احتیاط باید بکنم. من علم اجمالی پیدا میکنم، من بایع بعد از این بیع معلق، یا تصرفم در این مبیع حرام است اگر بیع صحیح باشه، یا تصرفم در ثمن حرام است اگر این بیع باطل باشه. علم اجمالی منجز. خب من نسبت به اینها چجور تبعض در احتیاط بکنم؟ چجور؟ چیکار کنم؟ این اون علم اجمالی کبیر نیست که شما بگید خب احتیاط تام نکردی، نوبت میرسد به احتیاط ناقص ظنی. این علم های اجمالی صغیر است، اینا چیکار کنم؟ تو هر موردی علم اجمالی دارم و تا خب اینا رو چیکار کنی؟ علم های اجمالی صغیر کم نیست. ما اصلا چجور تنظیم کنیم تبعیض در احتیاط را؟ ببینید مثال بزنم، گاهی یک تکلیف یک فرد داره، یک خطاب تکلیف، مثلا دعا در رؤیت الهلال، خب یک فرد داره در هر ماه، یک تکلیف دیگه نه هر روز یک فرد داره، وجوب نماز قفیله مثلا. من از چی به حرج میافتم؟ بخوام مثلا هر ماه دعای در رؤیت الهلال کنم و بعضی از اوقات نماز قفیله بخونم به حرج نمیافتم؟ مثلا میگم، حالا شما تکلیف رو زیاد کنید با این مثالی که من زدم تطبیق کنید. من از التزام به نماز قفیله و دعا این در رؤیت الهلال به حرج می افتم، خب چه کار کنم؟ چجور تنظیم کنم؟ دعا این در رؤیت الهلال رو ملتزم باشم، نماز قفیله هم اینقدر بخوانم تا بعد به حرج بیفتم، دیگه بگم دیگه به حرج افتادم نماز قفیله نمیخونم. اینها قابل تنظیمه؟ در فقه میشه برا مردم اینها رو تنظیم کرد. چه بگیم به مردم؟ به مردم چی بگیم؟ بگیم ما احتمالات رو در رساله مینویسیم، شما اینقدر این احتمالها رو عمل کنید تا از حال برید. بعدم بگیم درصد این احتمال 60%، درصد اون احتمال 50%. این شد دین و این مردم میتونن اصلا میفهمن تا بعد به مرحله عمل برسه. و این نظام فردی تو معاملات مردم چه کنن؟ خب ممکنه به اسوه حرج هم نیفته، هم آثار بطلان رو وار کنه هم آثار صحت و احتیاطن. این نظام اقتصادی محقق میشه در جامعه، یعنی انسان میتونه با این تجارت کنه، با این کار کنه. ما باید بریم دنبال یه مشاهده بیکاری بگردیم که حقوقشون هم تأمینه، تازه اونها هم بعد از مدتی به سطوح میان. یعنی این که نشد که تا تو نظام اجتماعی. خب این قاضی چجور تبعض در احتیاط کنه؟ از قضاوت خلاف احتیاطه. بالاخره شما میخوای یا بگی اجرا حد بکن یا نکن، هر چی بگی خلاف احتیاطه. قصاص بکن یا نکن، حکم بکنی که این زن و مرد که اختلاف دارن در زوجیت، این زوج خلاف احتیاطه. بگی زوج نیست، خلاف احتیاطه. قضاوت نکنی، فصل خصومت نکنی، همینجور پرونده ها بمونه تو دادگستری. خب باید عرض شود که این نظام قضایی کشور همینجوری معطل بمونه، اختلاف ها شدید بشه بین مردم، هیچ کس هم فصل خصومت نکنه، این چجوری میشه؟ نه اداره میشه کرد جامعه رو با این تبعض در احتیاط در به عنوان ولایت امر، نه به عنوان نظام قضایی میشه این تبعض در احتیاط رو اجرا کرد، و نه در نظام فردی میشه نظام فردی متعادلی داشت. ما یقین پیدا میکنیم از مذاق شارع و اقیم علیه الاجماع و دعی علیه الاجماع، که در زمانی که طریق معتبر وافی به معظم فقه نباشد، شارع مهمل نگذاشته امر مردم رو، شارعی که برای رفتن به دستشویی میگه که مستحب است، نمیدونم پای بله سرت پوشیده باشه، پای مثلا فرض کنید که چپتو کجا بذاری، پای راستتو کی بذاری، و در عصر انسداد بگه به من چه؟ آقا ما طریق معتبر تفصیلی نداریم به کشف احکام. خب به من چه، ندارید که ندارید، اینقدر به احتمالات الاقوا فالاقوا عمل کنید تا از حال برید. این محتمل در دین؟ عقل غیر از تبعض در احتیاط هیچ راهی براش نیست. عقل مگر با تحمیل شما حکم صادر میکنه؟ عقل میگه بابا منجزیت کار علمه، باب علم منصده که نمیشه به زور زن رو بیان بر واقع قرار داد، مثبت تکلیف قرار داد، زن تفصیلی رو مثبت تکلیف قرار داد، زور که نیست. پس زن نقشش فقط تبعض در احتیاطه، در مرحله اکتفاء عقلی به امتثال زنی، فقط همین. خب با اینم که نمیشه نه جامعه رو اداره کرد نه نظام فردی متعادلی برقرار کرد. اصلا مردم خیلی از موارد احتیاط را نمیتونن تشخیص بدن. به قول صاحب عروه، گاهی یک عملی در یک زمانی موافق احتیاطه، همون عمل در یک زمان دیگر میشه خلاف احتیاط، میشه خلاف احتیاط. چیکار بکنم؟ غیر از این که ما در عصر انسداد احراز میکنیم شارع یک طریق معتبری را برای زمان انسداد در نظر گرفته، خب اون طریق معتبر حالا چی هست؟ خب دیگه قدر متعقن گیری باید بکنیم. قدر متعقنش همین اخبار ثقاته، قدر متعقن اخبار ثقاته دیگه، که بعدن همین رو توضیح خواهیم داد. این یک مطلب. ما کردیم برفض شما مردم این همه کار انجام میدن، حکم برای صادر میکنید، مگر این احکامی که شما صادر میکنید مربوط به افعال اختیاری مکلفین نیست. حالا برفرض ما شرایط انسداد رو محقق کردیم و عدمه منا، برفرض اینجور باشه که این هم حرف درستی نیست، ما چه گناهی داریم؟ ما چه گناهی داریم؟ ما داریم میسوزیم در فراق حضرت، چه کار کنیم؟ بحث در اینه انسداد پیش اومده، برفرض ما مقصریم که خودمون آماده ظهور حضرت نکردیم، برفرض خب البته نکردیم، قبول داریم، ولی این که دلیل نمیشه که خدا بگه یالا متدین باش، حق نداری سراغ طاغوت بری. من تهاکم الیهم فقط تهاکم الی طاغوت، سراغ قضات جور حق نداری بری. خب قضات عدل، خب قضات عدل هم هیچی کاری نمیتونن بکنن، هرچی میگی میگن آقا ما طریق معتبر نداریم، تبعوض در احتیاط همون چه کار کنیم؟ با تبعوض در احتیاط که نمیشه قضاوت کرد، که اداره کرد مملکت رو با تبعوض در احتیاط. اصل این تصرفات خلاف اصالت الحرمه در تصرف در اموال و نفوس مردمه، با طریق معتبر تفصیلی باید اینها رو اثبات بکنیم. خب این به نظر ما لا ینبغی الاشکال، در این که اگر مقدمات انسداد تمام بشه باید قائل به مسلک کشف بشه. این یه مطلب. مطلب دوم رو اشاره بکنم و اون اینه، بنابر مسلک مرحوم آخون همه جا موافقت ظنیه متعین نیست. مثلا گاهی تکلیف الان فعلی است، تکلیف هایی است که هنوز فعلی نشده. خب من الان این تکلیف علم اجمالی دارم که یک تکالیفی در شریعت است، ولی این تکالیف بخشیش الان زمان فعلیتشه، بخشیش الان زمان فعلیتش نرسیده. خب من به چه مجوزی این احکام فعلیه رو ترک کنم؟ من احکام فعلیه رو ترک کنم که اینا موهوم است، سب کنم اون احکامی که تکون و فعلیت هم فی المستقبل، اون وقت امتثال کنم به چه مجوزی؟ الان این حکم فعلیست، باید اینو امتثال کنم. بعد که اینو امتثال کردم، اون حکم ها در ظرف خودش امتثالش میشه حرجی، اون وقت لاحرج اونا رو برمیداره. نه اینکه من از اول بیام بگم آقا اینا که تکلیف الان چون موهومه اینا رو الان عمل نمی کنم، سب می کنم یک ماه دیگر یک تکالیف دیگه فعلی خواهد شد که اونا مزنونه، اونها رو امتثال می کنم. این وجهی نداره. این که تقدیم امتثال ظنی بر امتثال غیر ظنی در جاییست که تمام تکالیف بالفعل متوجه به من باشه، در این صورت مرحوم آخون میتونه بگه موافقت ظنیه مقدمه. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.